ساعت 17 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. بیش از 2000 تن دیگر در ایران به ویروس کرونا آلوده شدند و 128 نفر نیز جان باختند. پیکر نوید افکاری شبانه و تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. واکنش‌های بین المللی به اجرای حکم اعدام نوید افکاری ادامه دارد. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت حاکی از ابتلای 2089 مورد جدید به ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار از جانباختن 128 تن دیگر نیز در شبانه روز گذشته و بر اثر ویروس کرونا خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 23157 نفر رسید. بنابر همین گزارش مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 402029 نفر افزایش یافت. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی همواره مورد تردید جدی از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی بوده است. منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری از خاکسپاری شبانه او کمتر از یک روز پس از اعدام وی تحت تدابیر امنیتی خبر دادند. مهدی محمودیان، فعال مدنی که تلاشایی را برای نجات نوید افکاری انجام داده بود، شامگاه شنبه 22 شهریور در توییتر نوشت که پیکر نوید افکاری در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس تحت تدابیر امنیتی و شبانه به خاک سپرده شد. حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی صبح روز شنبه به رغم درخواستای بین المللی برای توقف حکم و اعتراضات بسیار در داخل و خارج کشور صورت گرفت. اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه آمریکا، عفو بین الملل و اتحادیه جهانی کشتی اجرای حکم اعدام نوید افکاری را محکوم کردند. در واکنش به اعدام نوید افکاری از قهرمانان کشتی در ایران، نایب رئیس پیشین فیفا برای آسیا خواستار محروم کردن جمهوری اسلامی از حضور در همه مسابقات بین المللی شد. علی بن حسین که همکنون رئیس فدراسیون فوتبال اردن است، روز یکشنبه با اعلام این درخواست در صفحه توییترش نوشت اینکه نوید را بدون رعایت عدالت به قتل رساندند بسیار وحشتناک است. او در این حال از نهادهایی چون فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون جهانی کشتی خواست که با تحریم جمهوری اسلامی نسبت به این اعدام واکنش نشان دهند. پیش از این و در پی کشتن نوید افکاری، فدراسیون جهانی کشتی با انتشار بیانیه‌ای این اعدام ناگهانی کشتیگیر جوان ایرانی را ویرانگر خوانده بود. عمان روز یکشنبه با استقبال از تصمیم بحرین برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این تصمیم به برقراری صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بیانجامد. بحرین پس از امارات متحده عربی دومین کشور خلیج فارس بود که روز جمعه با اسرائیل ارتباط برقرار کرد. به گزارش رویترز، عمان در بیانیه‌ای با اعلام اینکه این تصمیم یک مسیر استراتژیک جدید از سوی برخی کشورهای عربی است، ابراز امیدواری کرد که نهایتاً به ایجاد کشور مستقل فلسطینی به مرکزیت قدس شرقی کمک کند. و سپاه پاسداران در واکنش به عادی‌سازی روابط بحرین با اسرائیل تهدید کرد که امیر بحرین باید منتظر انتقام سخت باشد. در بیانیه روز شنبه سپاه پاسداران ایران از حمد بن عیسی آل خلیفه، امیر بحرین تحت عنوان حاکم جلاد یاد شده است. در این بیانیه آمده حاکم جلاد بحرین در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این کشور باشد. وزارت امور خارجه ایران پیش از این ضمن محکوم کردن تصمیم منامه آن را ننگین و خفتبار توصیف کرده بود. در اعتراض به اعدام نوید افکاری شامگاه شنبه تظاهراتی در شهر کلن آلمان برگزار شد. پیش از این هم حرکت مشابه دیگری در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت برپا شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
تظاهرات شهر کلن از سوی کمیته بین المللی علیه اعدام برپا شد و شرکت کنندگان در آن در حالی که عکس‌های رنگی نوید افکاری را در دست داشتند، اقدام جمهوری اسلامی را به دلیل اعدام این ورزشکار جوان محکوم کردند. جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کرد و جواب این جنایت اعتراضات گسترده مردمی است عنوان فراخوان تظاهرات شهر کلن بود و در آن با اشاره به شکنجه و اذیت و آزار نوید افکاری در زندان آمده، اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه ورزشکاران جهانی به تعهدهای خود عمل کند و جمهوری اسلامی را به جرم اعدام این ورزشکار 27 ساله از مشارکت در ورزش جهانی محروم کند. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، شماری از شرکت کنندگان در آن به رادیو فردا اینطور گفتند:
به زبان آلمانی مطرح کردم که برای چندمین بار باز یک بیگناه در ایران اعدام شده در شرایطی که کشور واقعا به قارت و چپاول اختلاس‌ها و دزدی‌ها رفته، وقتی که مردم مثل نوید افکاری با تظاهرات مسالمت‌آمیزشون به دنبال حقوقشون هستن به این شکل سرکوب میشن. و از آلمانی‌ها خواستم که به ما در این مسیر کمک بکنن که به دولت آلمان فشار بیاریم که دست از این سیاست مماشات برداره و حقوق بشر رو قربانی روابط تجاری نکند. این رژیم از لحظه به روی کار اومدنش به همین شکل حکومت کرده، یعنی اینها حکومت به هیچ وجه نمی‌کنن، بلکه فقط دارن همه چیز رو کنترل میکنن و هرچی حس بکنن که کنترل اوضاع داره از دستشون خارج میشه، به طور قطع خشونتشون هم بیشتر شده و در آینده هم از این هم بیشتر خواهد شد.
متاسفانه نوید افکاری رو اعدام کردن. اینا نوید افکاری رو میدونن، تبدیل شده بود به یه شخصیت مهم علیه اعدام. جامعه ورزشی سطح دنیا را به خودش جلب کرد، نهادهای بین المللی در حمایت از لغو حکم اعدام نوید افکاری بسیج شدن. جمهوری اسلامی این اعدام را انجام داده و جمهوری اسلامی یه پرونده سیاه دیگری در ادامه اعدام ها به پروندهش اضافه شده و خواست ما ایرانی ها اینه که جمهوری اسلامی را از جامعه ورزشی دنیا محروم بکنند.
آدم طبیعت این حکومت رو در خونخاری خوب دیده، با توجه به اینکه حتی کشتیگیران و ورزشکاران خارجی هم حساس شده بودن و پیام داده بودن، یعنی جامعه بین‌المللی هم در یه حدی حساس شده بود، این امید میرفت که چه بسا یه موقع به هر حال مانع این بشه، ولی خب متاسفانه سبوییت این رژیم فراتر از این حرفاست. برداشت من اینه که به هر حال آگاهی عمومی همواره داره بیشتر میشه و حساسیت نیروهای آگاه جهانی هم داره به فجایعی که توسط حکومت اسلامی ایران انجام میشه داره بیشتر میشه. امید این میره که نیروهای آگاه ایران و جهان موجب بشن که واقعا مانع از این فجایعی بشن که توی ایران داره توسط حکومت انجام میشه.
خیلی جای تاسفه که ما تا این روزها شاهد اعدام جوانای کشورمون هستیم که به خاطر آزادی و به خاطر جرمی که انجام ندادن متهم میشن. جمهوری اسلامی از ترس خودش تعدادی از جوانها رو دستگیر کرده و از میون اونها دستچین کرده و به نظر من رهبران جدی و واقعی جنبش رو اکنون برده زیر اعدام. نوید افکاری یکی از همون رهبران به نظر من بود، ثابت کرد که پای مردی داره برای اینکه پای حقوق مردم ایران بیسته. رو به اعتراف کاذب و دروغین وادار کردند و همون شد سندی برای اینکه این رو پای اعدام بکشونن. امیدواریم که مردم ما سکوت نکنن در مقابل این جنایات و اقدام بکنن برای اینکه این نظام، این ماشین انسان کشیش در حال حرکت و چرخ باز نمی ایستد مگر خود رژیم باز بیسته توسط مردم.
تظاهرات شهر کلن که در اعتراض به اعدام نوید افکاری برگزار شده بود 2 ساعت به درازا کشید. پیش از این هم حرکت مشابه دیگری در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اعتراض‌ها در بلاروس 5 هفته است که ادامه دارد. الکساندر لوکاشنکو که قدرتش به چالش کشیده شده برای سرکوب ناآرامی‌ها چشم به سوی کرملین دوخته، اما حاکمان روسیه نیز با مشکلات روزافزون اجتماعی روبرو هستند و مطابق نظرسنجی‌ها پیروزی حزب حاکم در انتخابات محلی که یک شنبه در روسیه برپا شد حتمی نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شهروندان روسیه در 83 منطقه این کشور برای انتخاب اعضای پارلمان‌های منطقه‌ای، فرماندارها و شهردارها پای صندوق‌های رأی رفتند و گویا به دلیل شیوع ویروس کرونا رأی‌گیری 3 روز به درازا کشید. انتخابات محلی آزمون برای حزب حاکم توصیف شده. الکسی ناوالنی، سرشناس در این منطقه در کرملین، پیش از مسمومیت کوشید با راه اندازی کمپین انتخاب هوشمندانه مردم روسیه را برای دادن به مخالفان این حزب ترغیب کند. در شهرهای بزرگ سیبری از جمله خبرست که یک شنبه برای 64مین روز متوالی شاهد تظاهرات ضد دولتی بود و همچنین تومسک به احتمال زیاد ناوالنی در آنجا با عامل اعصاب مسموم شد، نارضایتی از کرملین بیش از سایر مناطق روسیه است. اما مطابق نظرسنجی‌ها، محبوبیت حزب حاکم روسیه متحد که حامی ولادیمیر پوتین است در سراسر روسیه به زیر 30% کاهش یافته و مطابق برآوردها پیروزی این حزب در انتخابات محلی صرفاً با تخلف و تقلب امکان پذیر است. در چنین شرایطی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه در سوچی پذیرای الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسش خواهد بود. لوکاشنکو که برغم اعتراض‌های گسترده مردمی تأکید کرده که از قدرت کنارگیری نخواهد کرد، به تازگی به رسانه‌های مورد حمایت کرملین گفت با رفتن وی امروز بلاروس فرو می‌پاشد و فردا نوبت روسیه است. ایگر پانین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حمایت کرملین از لوکاشنکو به دلیل نگرانی از گسترش اعتراضات در روسیه است.
دیکتاتورها با هم رفیقند. به همین دلیل مداخله روسیه در بلاروس، چه نظامی چه پلیسی امنیتی، همانقدر محتمل است که مداخله نظامی روسیه در اوکراین بود. البته کرملین در اوکراین شکست خورده، زیرا با این جنگ زخم غیرقابل التیام در دل مردم اوکراین به وجود آورد. حمایت از لوکاشنکو و سرکوب مخالفانش در بلاروس نیز پیامدهای بلند مدت جبران ناپذیر خواهد داشت. اما حاکمان روسیه آینده نگر نیستند. برایشان مهم است که همکنون قدرت خود را حفظ کنند و از دیدشان پیروزی معترضان در بلاروس حتی از پیروزی طرفداران غرب در اوکراین خطرناکتر است. وحشت کرملین از تداوم اعتراض‌ها در بلاروس باعث شد الکسی ناوالنی را مسموم کنند. هدف از این اقدام ارسال این پیام است که پوتین و حامیانش هیچ نوع مخالفتی را تحمل نمی‌کنند. بزرگترین نگرانی کرملین این است که شهروندان روسیه به ویژه جوانان از خود گذشتن در راه آزادی را از همسایگان خود بیاموزند. به همین دلیل سرکوب در روسیه و به کمک نیروهای روس در بلاروس همچنان ادامه خواهد یافت.
اعتراض‌ها در بلاروس 9 اوت 19 مرداد ماه در بیان آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو، حاکم 26 سال گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز اعلام شد. در حالی که یک شنبه مرکز مینسک، پایتخت بلاروس، در محاصره ارتش بود، تظاهرات با عنوان رهپیمایی قهرمانان در مقابل محل سکونت لوکاشنکو در حومه این شهر برنامه ریزی شده. شنبه هزاران معترض در رهپیمایی زنان شرکت کردند. این در حالی است که سرکوب معترضان با خشونت روزافزون ادامه دارد. گزارش ها هاکیست از آغاز اعتراض ها در بلاروس بیش از 10,000 نفر بازداشت شدند و بسیاری از آنها، اعم از زن و نوجوان، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. تمام اعضای شورای هماهنگی، نهادی که اپوزیسیون بلاروس برای مذاکره با دولت درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تشکیل داده بود، تبعید یا بازداشت شدند و برای جلوگیری از بازداشت سویتلانا الکسیویچ، برنده جایزه ادبیات نوبل که به دلیل بیماری نقش فعالی در این نهاد ایفا نمی کند، دیپلمات‌های اروپایی در منزل وی حضور دارند. سویتلانا الکسیویچ در آستانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و بلاروس از محافل فرهنگی روسیه خواسته حامی جنبش اعتراضی در بلاروس شوند و اجازه ندهند این جنبش به کمک نیروهای امنیتی روسیه سرکوب شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.